بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها به ساحت مقدس حضرت وکیلۃ الله اعظم مظهر اسم الله اعظم و همه شیعیان و شیفتگان حضرتش تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. ان شاء الله امید هست که در دامان این بیبی دو عالم ما هم مانند بزرگانی که در دامن این بانوی بزرگوار به معراج معنوی رسیدن، در این روز ولادت و در این تهی کرامت یک عنایتی به ما بکنن و ما بتونیم از تلامذه حقیقی حضرتش به شمار بیایم. حقیقتاً هرچه عالم در قم پرورش پیدا کرده از دامن بیبی به معراج رفته. یه قضیه رو نقل میکنن از مرحوم نراقی. این نراقی ها پسر و پدر خیلی بزرگ بودن، هم در علم منقول یعنی در بحث فقه و اینها، حتی شیخ انصاری وقتی که توی رسائل از این نراقیون سخنی به میان میاره خیلی تأمل میکنه. در صورتی شیخ انصاری برای هر کسی اینقدر تأمل نداره. و هم در علم معقول، در مباحث فلسفی اینا بسیار دقیق بودن، در علوم غریبه بسیار دقیق بودن. کتابی به نام خزائن مرحوم نراقی خیلی کتاب شریفی هست. بسیار جامع بودن. بله اینها دیگه جامع بودن. علم الحروف و علم الاسماء و جبر و رمل و کله سر. میگه کسی میاد پیش آقا حسنزاده عمولی میگه آقا این علم کله سر چیه؟ آقا کله سر؟ کله سر. بعد آقا میگه که کله سر نیست، کله سره. این هم خودش مخففه از پنج رو علمه. کاف یعنی کیمیا، لام لیمیا، ها هیمیا، سین سیمیا و ر ریمیا، اینا جز علوم غریبه هستن. کله سر. حالا اینها جامع بودن، هم در علوم عقلیه نقلیه علوم غریبه این نراقیون خیلی بزرگوار بودن. نقل میکنن که مال تقریبا دو قرن پیش هستن، دو سه قرن پیش هستن. میگن که وقتی که مرحوم نراقی میاد به زیارت حضرت معصومه، نقل میکنه، حتی مکتوب هست در تاریخ، که سلام میدن به حضرت معصومه سلام الله علیها و میگن شما مریم آل طه هستیم، همینجور که مریم آل به شما سلام بنی اسرائیل و اینها هست که ازدواج نکردن و به واسطه اون عنایاتی که خداوند بهش کرد، روح اللهی بهش عنایت کرد، روح القدس که حضرت عیسی باشه. میگه شما مریم آل طه هستین و به زودی خداوند روح اللهی به شما عنایت خواهد کرد، حضرت روح الله خمینی، و به واسطه این فرزند شما به شما عرض کنم عالم دگرگون خواهد شد. قبل از اینکه اصلا روح اللهی به دنیا بیاد، مرحوم نراقی در تاریخ نقل میکنه که در دامن شما روح اللهی روش خواهد کرد که دنیا رو متحول میکنه. نقل میکنن از مرحوم نراقی که قبل از اینکه اصلا روح الله خمینی باشه این بزرگوار هستی حضرت معصوم، یعنی حقیقتا آدم باید همه این علوم رو بخونه، بعدن بیاد همه درس و بحثش رو تحلیل بکنه، بیای گوشه حرم بشینه زانو بزنه در مقابل بیبی. الان که نمیشه، اخلاق ما استعداد نداره. مثلا الان داریم مثلا درس و حضرت آیت الله بگید استفاده نمیتونه بکنه. این علوم آدم طی بکنه تا اونجا هستن اساتید ما که الان یعنی دیگه به شما هستن فهل مباحث عرفانی و فلسفی و اینها هستن. هرچه بیشتر میرن درستاشون تعطیل میکنن، میرن اونجا زانو میزنن. حتی میفرمان که تو چند سال آینده دیگه اصلا درس نمیگن، همون کاری که بزرگان کردن، همون کاری که مرحوم اصفهانی کرد، همون کاری که ملا صدرا کرد، چقدر آدم توی علوم و حصولی بخواه متوقف باشه و تیل بکنه بعدم بگذاره کنار مرحوم صدرا چی شد که اسفار نوشت. ایشون چندین سال در منطقه فلسفه بحثیه مشاء غور کرد، همه کتاب ها رو مطالعه کرده. یعنی وقتی شما کتاب اسفار ملا صدرا رو میخونید نزدیک صد و خورده اسم فلاسفه رو با کتاباشو میاره، همه اینا رو خونده بود، عجیب بود. بعدن میگن در احوالش هست که 15 سال میاد بیتوته میکنه، همه درس و بحث و اینها رو میگذاره کنار. حالا نقلم هست در همین کهک هست، کهک خون که منزلش هم اینجا هستی وقتی داریم استفار. حالا خودشون میگن یا تعبیر شدن اینا، کار به اون جهتش نداره. بعد از 15 سال خود اول اسفارش مقدمش میگه که میگه شعله‌ای در قلبم کشید که اون حقیقت رو شهود کردم و اون مشهودات خودم اومدم برهانی کردم. لذا قبل از این که ملا صدرا فیلسوف باشه عارف بود، همه اینها رو مکاشفه کرده، همه این مباحثی که چی کردن. لذا اسم کتابش هم گذاشته اسفار اربعه، بنابر اون سیر عرفانی که انسان سیر من الخلق الالحق داره، سیر فلحق، سیر من الحق الالخلق بالحق و سیر فلخلق، همه اینها رو گرفته توی مباحث فلسفی گرفته تطبیق کرد. کار نداریم، اگر کسی بخواد به جایی برسه، خیلی مباحث عویسه و مشکل این مباحث فلسفی خود صدرا میگه، مثلا بحث اتحاد علم و عالم و معلوم، چون این ام المعارف، اگر کسی اینو نفهمه خیلی معارف برای اون به شما اصلا صد میشه، منصف نمیتونه بفهم. خودشون میفهمه وقتی تو اسفار میگه، میگه این از عنایات ویژه بی بی دالم حضرت معصوم بود، که میگه پابرهنه از کهک میاد به زیارت بی بی، به شما اصلا همون جوری بحث اتحاد علم عالم معلوم بهش عنایت میشه و تو اسفارم اینیست. اینجور بودن، هر کس که بزرگ شد اینجا اومد به شما اصلا چی؟ بندگی کرد. حضرت آیت الله بهجت با اون عظمتش که میگن شخص ثانی عالم هست از جهت ثروت معنوی بعد از امام زمان، حضرتی که میگه آیت الله بهاءالدینی، بعد از امام زمان شخص ثانی عالم در عصر بود، عجیب انسانی بود ایشون. ایشون وقتی که میره حرم حضرت معصومه، درست مثل یه صغیری که در مقابل یک کبیر خضوع میکنه، میبینی چجور به زیارت میره. حالا ما به واسطه اینها باید اون بیبی رو بشناسیم و قدرم نمیدونیم، انشاءالله بتونیم از فیوزات این بیبی دو عالم استفاده کنیم. البته اول باید انسان استعدادش رو ایجاد بکنه، همه این علوم رو طی بکنه تا بعدن اون که برسان رو بسن. خب بحث ما در مورد دلالات لفظی بود. الدلالة اللفظية تعریفها، من البيان السابق نعرف أن السبب في دلالة اللفظ على المعنى هو الألقة الراسخة في الذهن بين اللفظ والمعنى. تا اینجا بحث به اینجا انجامی که دلالت رو گفتیم، یا دلالت عقلی هست یا دلالت طبیعی و یا دلالت وضعی. دلالت وضعی هم خودش یا لفظی بود یا غیر لفظی. حالا ما در مورد دلالت لفظی بحث میکنیم که اتفاقا این بابم باب مباحث الفاظ هست، یعنی ما همه اونها رو مقدمتا گرفتیم مطرح کردیم تا به این دلالت لفظیه برسیم. خود دلالت لفظیه میگن سه شعبه داره، یک دلالت تطابقیه یا مطابقیه، دو دلالت تزمونیه و سه دلالت التزامیه. من اول کتابو میگم، سطحی میگم، تمام مباحث رو تطبیق میکنیم، بعدن به ذرائع بس یکی دو جلسه باید اول انسان این مباحث سطحی رو بفهمه تا عمقش بدیم. همین الان میخوام عمیق بحث بکنیم، شاید بعضی بحثا شهید بشه. اما دلالت تطابقی، دلالت تطابقی این هست که شما لفظی رو بیارین و اون معنای کل رو خوب دقت کنین، دارم کلماتی که میگم در مقابل اون اشکالاتی هست که بعدا مطرح میشه. شاید تو کتابم اینجوری نگفته، ولی من دارم مقصود به شما هستم مراد جدی متکلمون میگم تا بعدا یه سری اشکالات که هست اینا رو دقیقا بتونیم مطرح. اگر لفظی انسان استعمال کند و اراده معنای کل، نمیگم کلی، اراده معنای کل به ما هو و کل بکند، به این میگم چی؟ دلالت تطابقی. مثل چی؟ مثل این که من میگم کتاب، لفظ کتاب، و معنای کل کتاب به ما هو و کل اراده میشه، نه به ما هو و جزء دیگه، یعنی کاری به اوراقش ندارم، کل کتابو میگم، نگاهی به اجزایش ندارم. این میشه دلالت تطابقیه. لفظی رو استعمال میکنم که این لفظ چون القه با اون معنای خارجی میشه، خب میشه دلالت وضعی لفظی، به واسطه لفظ من میخوام به اون معنا برسم. حالا اگر اون معنا کل به ما هو و کل باشد بهش میگن دلالت تطابقی. میگم کتاب، کتاب را بیاور و نگاه به اجزایش ندارم، نگاه به اوراقش ندارم، نگاه به غلافش جلدش ندارم، کل به ما هو و کل ملحوظ من هست، نه کل به ما هو و جز اون اجزا و در این دیگه نمیبینم. بین میگن دلالت تطابقیه. فرقش با دلالت تضمنی این هست، دارم بنابر این به شما هستانم مبنای مرحوم مظفر میگم، بعدا این حرفو عوض خواهد شد. اگر شما لفظی رو استعمال بکنید و معنای کل به ما و جزء رو اراده بکنید، یعنی هم کل و هم جزء، نمیگم فقط جزء، بذاری اشکالاتی بعدا مطرح میشه که اگر فقط تنها جزء باشد آیا دلالت تضمنی اون آن را خواهد گرفت یا نمیگیرد، اونا بعدا هست. اما تعریف این هست، اگر لفظی رو استعمال بکنم و معنای کل کل هست به ما هو و جزء رو اراده بکنم میشه دلالت تضمنی. میگم آقا کتاب را خریدم، این کتابو که خریدم هم کلش مراد من هست و هم اجزایش، یعنی اوراقش هم من اراده کردم، لذا اگر یک به شما هستم کتابی خریدم مثلا چند صفحه رو ندوش از صفحه 270 تا 280 من میرم چیکار میکنم پیش اون بایه، میگم آقا این کتابی که من خریدم گرچه به دلالت تطابقی کل به ما هو و کل بوده، کتاب من داده این دیگه، اما کل به ما هو و جز هم اراده من بوده به دلالت تضمنی، اوراق این هم تک تک میگرفته، لذا اینجا به شما هستم این اوراق رو که نداره شما باید خسارت بدید. اون نمیتونه بگه آقا شما به دلالت تطابقی بخواید کتاب خریدین، فقط آقا کل کتاب هست به ما و کل، لذا شما ناظر به اجزای این کتاب نبودین، ناظر به اوراق این کتاب نبودین. میگم اونجایی که کل رو اراده کردم به دلالت تضمنی اجزایش هم اراده شده است. پس فرق بین دلالت تطابقی با تضمنی این هست که در دلالت تطابقی بفرمایید کل به ما هو و کل مراد اون شخص هست، ولی در دلالت تضمنی کل کلم هست ها، کل به ما هو و جز. در دلالت التزامی دیگه به شما عرض کنم شما یه لفظی رو استعمال میکنین، اما علاوه، خوب گوش بدین، علاوه بر این که ملزوم اراده شما هست، مراد شما هست، لازم هم مراد شما هست، هم ملزوم هم لازم. مثلا میگم آقا قلم را بیاور، این قلم میشه ملزوم که لازمی دارد، لازمش چیه؟ دواته. لذا به دلالت التزامی من اراده اون دواتم کردم، اما این دوات دیگه نه جزء این کل هست، یعنی با شما اصلا خود قلم که اجزایی ندارد که حال ما بگیم یکی از اجزایی اراده کردم، بلکه خارج از ذات این قلم هست، برای همین هم بهش میگن دلالت التزامیه، یعنی خارج از ذاتش ملازمه با اون هست. هر وقت که من میگم قلم را بیاور، باید دوات هم همراهش آورده بشه. پس دلالت تزمونی این هست که هم اراده ملزوم میشود، یعنی چی؟ قلم، و هم اراده لازم میشود که دوات باشه. بعدا مشکلاتی که حل میشه، مشکلاتی که توی بلاغت ایجاد میشه که انشاءالله بحثای فردای ما هست، یا آقا تو فقط دارم مسئله رو طرح میکنم که خالی و ذهنمون نباشیم. تو دلالت تزمونی ما گفتیم چی؟ مراد ما چیه؟ تزمونی، کل به ما و جزء، هم کل هست هم جزه. حالا اگر کسی یک لفظی رو استعمال کرد و فقط جزء و اراده کرد، دیگه کل اصلا مرادش نبود، آیا این دلالت تزمونی اینو میگیره یا نمیگیره؟ بحثای دقیقی بعدا میتنه. توی دلالت التزامیه اگر کسی لفظی رو استعمال کرد ولی ملزوم و اراده نکرد، بلکه فقط لازم را اراده کرد، چنانچه در کنایات اینجوریه. کنایات مثلا یا فلانی کسی رو رماد هست، خاکستر خانه زیاده، این میشه ملزوم. لازمش چیه؟ یعنی مهمانی زیاد میده. اینجا دیگه من کسی رو رماد اصلا چی؟ اراده نمی کنم، ملزوم اراده نمی کنم، بلکه اون لازم اراده می کنم. ما میتونیم به اینجا بگیم دلالت التزامیه؟ اینا بحثایی هست که بعدا باید چی بکنیم. لذا بعضی اومدن گفتم این دلالات ما باید چیکار بکنیم؟ بیشتر بکنیم. فقط منحصر در این سه چیز نمیشه. یا اشکالات دیگه، تو دلالت تزمونی ما گفتیم کل و جزء. آیا کلی و جزئی هم هست؟ این اشکالات من دیگه ندیدم، خودم دارم فرض میکنم. آیا کلی و جزئی هم اینجا مطرح میشه؟ به دلالت تزمونی ما میتونیم کلی و جزئی هم جزء مصادیق این قرار بدیم یا نمیتونیم؟ یا به شما اصلا بحثای دیگه که میگیم آقا این باید حتما در دلالت اراده باشد، اگر اراده نباشد دلالت هست یا نیست؟ بعدم بحثای دلالت تصوری داریم که نیاز به اراده ندارد، دلالت تصدیقی داریم که نیاز به اراده دارد. دلالت تصدیقی خودش دوتا هست، مراد استعمالیه، مراد جدیه. اینا همه باید مطرح بشه، اینا همه بحثای منطقی هستن. شما مراد استعمالی و مراد جدی رو کجا میخونین؟ تو بحث صناعات خمس، بحث شعر، صفحه 638 همین کتاب، که میگه آقا ما اکذبهو اعذبهو، شعر هرچه کاذبتر باشد شیرین تر است، هرچی دروغین تر باشد شیرین تر است. اونجا فرق بین مراد استعمالی و مراد جدی رو باید بفهمیم. در مراد استعمالی اگر کاذب باشد اعذب هست، نه در مراد جدی، گرچه بعضی ها مراد جدی رو هم گرفتن چی کردن. باید اینجا بفهمیم مراد استعمالی و مراد جدی چی هست. این متفرعه بعد دلالت تصدیقیه، که دلالت تصدیقی ما همینجا داریم میکنیم، من حیث لا یشعر، اصلا خبری ازش نیست. خود دلالت تصدیقیه تقسیم میشود به دلالت التزامیه و تزمونیه و تطابقیه، نه دلالت تصوری. خیلی بحثای دقیق اینجا داره که هیچ جا شما اینها رو به نحو جمعی نمیبینید. بعضی مباحثش در اصول مطرح شده، بعضی مباحث در بلاغت مطرح شده، بعضی مباحث در منطق مطرح شده. اینا رو همه باید بگذاریم کنار هم تا اون ما یحصل و بس ببینیم چی هست. لذا اینجا تأمل زیاد میخوان، اونم وقت بر اساس قابلیت افراد و اینو مطرح میکنم. اگر ببینین که مثلا تمایل چی نمی کنین، راحت رد میشه.
موضوع کلی رو اگه به دلالت مطابقی بهش نگاه کنیم، ولی اگه داره نقص باشه
اینا رو بگذاریم بعدم بسیم. من فقط این بحث سطحیش رو گفتم، حتی دقیقتر از بیان مرحوم مظفر تطبیق میکنیم مباحث دقیقش باشه. دو سه روز انشاءالله اینجا تعمل میکنم. اونجایی که سرعت گرفتم به خاطر اینجا هست، میدونم آقا کجا باید تعمل کرد. مباحث قبلی که دیدیم چیزی نداشت، میباید فقط کتاب بخونیم. اینجا باید تعمل بکنیم، حتی اگر شده یک هفته هم تعمل بکنیم تمام مباحث اصولی و تمام مباحث بلاغی رو بیاییم اینجا بخونیم خط به خط بفهمین آقا اصلا توی بیان علم البیان مثلا ما تشبیه داریم، مجاز داریم، مجاز خودش یا مرسله یا استعاره هست، خودش دوباره کنایه داریم، اونها دلالاتش به چه نحو هست. توی اصول فقه ما به شما اصلا هم چی داریم؟ من اتفاقا یک مقاله علمی هم جایی توی چه چاپ کرده بودم، صبحی هم هرچی گشتم که اونو بیام بهتون بدم اونو پیدا نکردم. توی به شما اصلا نهاد رهبری برای تطبیق دانشگاه اونجا هست، هرچی هم گشتم پیدا نکردم. بحث همین تطبیق دلالات اصولی و منطقی و علم البیان، اینو خیلی تلگرافی هم چی کردم، حالا سلون نداشتم، فقط تلگرافی باید خودش بیام شرح بدیم، یعنی دو سه جلسه بیام اونا رو شرح بدیم. مثلا توی مباحث اصول ما میخونیم آقا دلالت منطوقیه داریم، دلالت مفهومیه داریم، دلالت اقتضا داریم، دلالت تنبیه داریم، دلالت اشاره داریم، ملازمات عقلیه داریم. اینا تطبیقشون با این دلالات ثلاثه منطقی چی هست؟ آیا اینها همه اونها رو میگیرن؟ خب اگر بخوایم اونها رو بفهمیم باید اول اونها رو توضیح بدم، گرچه اینها هم تصریحا تو اصول نیومده، یعنی آدم باید روح اصول بگیره تمام کتاب بخونه تا اینا رو در بیاره. یعنی شما جای پیدا نمی‌کنی همه این دلالات یک جا آورده باشه، یک دلالت مثلا تنبیه و اشاره و اقتضا رو وسط کتاب آورده، دلالت مفهومی رو اول کتاب آورده، دلالت منطقی رو که اصلا تصریحا اشاره نکرده تلویحا اشاره کرده، شما باید اینا رو چی بکنین؟ ملازمات عقلیه رو آخر کتاب مطرح کرده، تمام اصول باید دستت باشه، اینا رو استخراج بکنین، بعدن بیا ببینین تطبیقش با این دلالات منطقی چی هست، آیا اینا همین اونها رو شمولیت میدن فرا میگیرن، یا اینو باید بگیم آقا یه سری دلالات دیگه هم داریم. بعدن برید تو علم البیان، مثلا شما وقتی کنایه میگین کسی رو رماد، خب شما دلالت پیدا میکنین که این به شما اصلا مهمان نوازه، این دلالتش چیه؟ تطابقیه؟ تزمانیه هست؟ یا اصلا غیر از اینایی؟ یا تشبیه یا استعاره مرسل اینا چی هستن؟ خب شما نمیدون، اصلا نمیدونین، باید اونا رو بفهمید تا بعد اینا چی. لحاظش فرق میکنه دیگه، وقتی بعد دیگه شما اگر دلالت گوش بدین آقا، انسان که میتونه در آن واحد دو تا لحاظ داشته باشه،
وقتی من
کتاب
رو
من شما یا اراده معنای کل به ما هو و کل کردی، یا اراده معنای کل به ما هو و جز کردی، در یک آن نمیتونی دو تا اراده بکنی. یا اجتماع نقیزه اینه بگه هم من این را اراده کردم هم آن را اراده کردم، لذا لحاظ لاحظ اینجا وقتی اگر کل به ما هو کل باشد این دلالت تطابقی است و لا غیر، اگر کل به ما هو جز باشد دلالت تزمنی است و لا غیر، اگر اراده ملزوم مع لازم باشد دلالت التزامی است و لا غیر. چون لحاظ تعین در یک چیز پیدا میکنه و شما در آن واحد نمیتونین دوتا لحاظ داشته باشین، اشتباه نقیز این محال هست، لذا اینها نمیتونن بر هم تطبیق پیدا بکنن. ولی شما اگر دلالت تزمونی رو اراده کردی به طریق اولاد دلالت چی؟ تطابقی هم هست، چون کل مع الجزء رو شما اراده کردی، ولی اونجا کل فقط هست، کل مع الجزء هست. لذا فرمودن که اینجا تمام این مبانی که مطرح شد از اینها میتونیم نتیجه گیری بکنیم، چنانچه توی کتاب بیاد که دلالت تزمنیه و دلالت التزامیه فرع بر دلالت تطابقیه هستن. یعنی شما اول تو دلالت تزمنی چی شد؟ دلالت تزمنی گفتیم کل به اضافه جز، لذا دلالت تطابقی درش هست. توی دلالت التزامیه اون معنا رو ملزوم و اول اراده میکنیم به دلالت تطابقیه به اضافه اون لازمش، لذا فرعه، اونم فرع وجودیش نه فرع حجتیش، که توی مباحث توی اصول مظفر یک نیم خط اینو میگه رد میشه، میگه آقا این که پشما هستم میگه دلالت تزمنی و دلالت التزامی فرع دلالت تطابقی هست، فل وجود لا فل حجت، تمام شد. اونجا هم باید آقا فرق بین وجود و حجت رو بفهم. خیلی مباحث مبسوطی هست که حتی اینها رو بعضی کسی به ذهنش نمیزن، در جهل مراکب خودشه، فکر میکنه که فهمیده. ولی وقتی این گستره مباحث بیارید بخوای جمع بکنی، باید یه فهمی باشه که هم اصول و بالاخره استخون خورد کرده باشه، هم علم البیان و استخون خورد کرده باشه، هم منطق بتونه همه اینها رو با هم چیکار بکنه، رد بده. خیلی مباحث دقیقی هست که اینجور معمولا حقش ادا نمیشه. حالا تا ببینیم چی، باید تأمل بکنیم تا ببینیم چقدر میتونه این مباحث اینجور بحث کرد. حالا بعدا اون چیزی که در علم المعانی هست، مثلا در کنایات ببخشید، در علم المعانی ما گفتیم اراده ملزوم نمیشود، اراده فقط چی میشه؟ لازم میشود. مثل کسی رو رومات ما نمیخوام بگیم بند خدا خاکستر خانه زیاد است، این اصلا اراده من نیست، میخوام اراده من چیه؟ لازمشه که این مهمان نواز هست. اونجا دیگه دلالت التزامیه فرع دلالت تطابقیه نیست، چون مبنا عوضه. بر اساس مبنای مرحوم مظفر ما میایم این نتایج رو میگیریم، ولی مبنا اگر عوض شد شما دیگه نمیتونید بگین دلالت التزامیه و دلالت تزمنیه فرع دلالت تطابقیه هست. میفهمید دارم چی؟ من نمای کلی دارم، وارد بحث نشدم، فقط همون بحث اول منو بگیرید. آقا دلالت مرحوم مظفر تو این دو سه صفحه میخوان این سه کلامو بگه و خیلی مباحث همینجا مطرح میکرد که ما باید یک هفته بحث بکنیم اگر قابلیت باشه. آقا دلالت تطابقی چی شد؟ لفظ رو میاری، مراد شما معنای کل به ما خوبه کل هست، اونم با بیان ادب که مرحوم مظفر حتی اینا رو تلویحا آورده دیگه، تصریح بهشون نکرد. دلالت تزمونی لفظ رو میاری، مراد شما معنای کل به ما خوبه جز، هم کل هم جز. و دلالت التزامیه شما لفظ رو میاری و معنای شما به شما هم ملزوم اراده میکنی و هم لازمه شد. بعدن هم به خاطر این مبنا میام نتیجه میگیریم که دلالت تزمونی و دلالت التزامی فرع وجوده، فرع وجود اینجا وجودشان آورده. خب البته دیگه چی هست؟ چون ما حجیت رو کشه بس نمی کنه، حجیت در مباحث اصول فرع وجودی دلالت تطابقی هست برابر مبنایی که ما اینجا مطرح میکنیم. ولی اگر مبنا عوض شد اینها هم باید عوض بشه. مثلا شما وقتی دلالت التزامی مثلا آقا میگین قلم را بیاور، به دلالت تطابقی اول قلم را اراده کردی، بله دیگه، میگه قلم رو بیار. اگر اراده نکرده بودی که بله خب میتون بره دوات رو بیاره قلم رو نیاره، بگه شما فقط لازم اراده کردی، ملزوم رو به دلالت تطابقی اراده نکردی. اول دلالت تطابقی بر قلم صورت میگیره، بعدا لازمش هم اراده میکنی، جز نه بیرون از ذاتش لازمش. دوات که جز قلم نیست، اون که اجزا نداره، اوراق اجزاء کتاب هست. لذا در آقا اینم نکته هست، در دلالت تزمونی حتما باید اون معنای دلالت تطابقی مرکب باشه، ذل اجزا باشه. مثل این کتاب اگر ذل اجزا نباشه چی میگی؟ کل به ما هو جز ارادی کردی. ذات اقدس اله که بسیط هست دیگه دلالت تزمونی نداره. شما بگی آقا یا الله، به دلالت تزمونی اسماء و صفاتش هم میگیره، اسماء و صفات که اجزاء ذات نیستن. اینا دیگه ظرائف بحثا. توی دلالت تزمونی حتما باید اون معنای دلالت تطابقی مرکب باشد، ذل اجزا باشد. اما چیزی که بسیطه اصلا دلالت تزمونی در این صورت نمیگیره. نه دیگه، اون که اصلا کل به ماه و کل نگاه به جزش نداره، سالب انتفاع موضوعه. میخواد این بسیط باشه، میخواد مرکب باشه. جزئی جزئی رو میشه دلالت تطابقی دیگه، جز به ماه و جز. میگه آقا زید جزئی دیگه، جزئه دیگه، جزئی آلو جز. یا مثلا دست جزئه دیگه. حالا همون دست به ما هو جزء چی کردیم؟ خب به دلالت تطابقی دیگه میگیره، دست به دلالت تطابقی این جزء می اون میشه دوباره دلالت تطابق. اصلا دلالت تضمنی نمیشه، اونجا باید دیگه بیایم بحث کنیم که آیا ما یه دلالت دیگه اینجا بیاریم که وقتی ما میگیم الله، اگر اراده اسم و صفاتش بخوام بکنیم، آیا به دلالت تطابقی هست؟ میتونیم بگیم به دلالت تطابق هست. چرا؟ برای اینکه اسم و صفات عین ذات حضرت حق هستن. دلالت تضمنی که نمیتونه باشه، دلالت تضمنی بخواد در ذل اجزا هست، اینا اجزا حضرت حق هست. دلالت التزامی هم حال شاید مثلا شده احسن هم دلالت تطابقی، اونم دلالت تطابقی دوباره گفتیم مراد ما کل به ما هو و کل هست. شما این کل به ما هو و کل میخوان مقام ذاته، شما دیگه صفات اسما رو نمیبینیم. چه بسا بنا باشه ما اینجا توی دلالات بگیریم یه سری دلالات دیگه بیاریم، این هستن که میگن حصر عقلی، اینم باز اشتباه. پاورقی زده هست حصر عقلیه، حصر عقلی نیست، حصر استقرائیه. چه بسا شما یه دلالاتی بعد اینجا اضافه بنمایید، چنانچه ما آخر بحث یه دلالاتی اینجا اضافه کردیم. تو دلالت اینا بگذاریم بگیم بحثو، دلالت التزامی هم بعدم میگیم این لازم و ملزوم باید به نحو لازم بیان بالمعنی اخص باشد. چرا؟ برای اینکه ما توی عرض اینا رو حالا دیگه نمیرسیم این دوست چه بکنه. عرض یا مفارق هست یا لازم هست. لازم خودش یا لازم بیان هست و یا غیر بیان. خود بیان بالمعنی الاخذ و بالمعنی الام. ما تو دلالت تضمنی التزامی کدومو داریم اراده میکنیم؟ لازم بیان بالمعنی الاخذ که این تعریفشی هست. اونجا هم دوباره اون یه سفر کامل باید بخونیم که اول شما بفهمین عرض مفارق چیه، لازم چی هست. اینجا بحث بسیار دامنه داریم، باید تعامل بکنیم. فعلا سطحی رد بشیم تا به ما باعث عمیقش برسه.
دلالت التزامی و تضمنی اگه مبناشون عوض بشه بازم فرق باشه؟
نه دیگه، فرق نیست.
خودشون عوض
بشه؟ بله دیگه. شما اتفاقا اونجا میگین من دیگه ملزوم را اراده نمی کنم به دلالت تطابقی، فقط لازمش را اراده می کنم. لذا دیگه فرع دلالت تطابقی نمیشه. میگم بر اساس اون مبنایی که اینها، اگر در دلالت تضمنی شما کل یعنی دلالت چی؟ تطابقی. به اضافه جود دلالت تضمنی اراده بشود، لذا میگه دلالت تضمنی فرع دلالت تطابقی هست. توی دلالت التزامی میگه آقا ملزوم اراده شده به چی؟ به دلالت تطابقی دیگه، و لازم به دلالت التزامی. لذا میگن دلالت التزامی فرع وجود دلالت تطابقی هست. ولی شما اگر اصلا ملزوم اصلا نخوای اراده بکنی، چنانچه در کنایات اینجوریه، ارادهش نمی‌کنی، مقدمتا میاری تا اون لازمش اراده بکنی، اینجوری نمیتونی بگی دلالت التزامی فرع وجود دلالت تطابقی هست. خیلی مباحث دامنه دار اینجا داره. اول سطحی رد بشیم، بعدا خوب مطالعه میکنیم تا انشالله فردا ببینیم باید مطرح بشن این مباحث یا نه. از دلالت لفظیه، و اگر اینجا حق مطلب ادا نشود هیچ جا دیگه براتون حل نخواهد شد. دیگه منطقی که نمیخونیم تو اصول هم که اصلا این مباحث گفتن اینا پراکنده مطرح شدن و هیچ هم اینها با دلالات ثلاثه منطقی تطبیق نشدن. تو علم المعانی میخونین اونجا به شما اصلا نمیفهمین دلالت چی هست، اصلا به دلالت اشعار پیدا نمیکنین که وقتی کنایه رو دارین استعمال میکنین اینجا یه دلالتی هست یا نیست. حالا یه دلالتش به چه نحو هست، اینها رو باید همه این مباحث رو بگیریم اینجا به هم رفت. جانم کتاب من هستم، انا کتاب و ناطق. کتابتون میخوام ببندیم پیش من ببندیم. البته میگم قابلیت باشه بتونیم اینا رو مطرح بکنیم دیگه، مطمئن باشین منطق دیگه نیاز نداره. بیشتر از این هم اگه وقت بذاریم تضییع وقته، چون این علم عالی دیگه باید برسیم. نه اینجوری که ما داریم میخونیم انشالله یک سال هم زیاد هست. از دلالت و لفظیه به شرطی پیش مطالعه داشته باشین. دیدیم من بعضی جاهاز سریع معنا میکنم، پیش مطالعه نداشته باشین بعضی مباحث براتون جا نمیاد. خوب امسال منطق رو بارتون ببندید، امسال سال منطق هست. نحو و صرف اینا خوب میخونیم مباحثم میکنیم، ولی سال دیگه شما نحوتون رو باید اجتهادی بکنیم تو بحث مغنی و اینها، ولی امسال سال منطق است. الدلالت لفظیه، تعریف ها، دلالت لفظیه، پسیم دلالت بفرمایید دیگه، پسیم دلالت غیر لفظیه، خودمون وضعیه هم قسیم دلالت این قسیم و اقسام میگن که ذهنتون یکم چی بشه، عقلی و تر تعریف ها، تعریف این دلالت لفظیه. من البیان سابق نعرف ان السبب فی دلالت لفظ علی المعنا هو الالقه الراسخه فی الذهن بین اللفظ و المعنا. از بیان سابق شناختیم که سبب در دلالت لفظ بر معنا چی هست؟ هو ضمیر فصل دیگه، تنها القه راسخه در ذهن هست، که این القه راسخه در ذهنم از کجا به وجود میاد؟ به واسطه وضع که میخونیم، و تنشأ هذه الالقه کما عرفت من الملازمة الوضعیه بینهما عند من یعلم بالملازمه، و نشأت گرفته می شود این القه چنانچه شناختی، نمیدونم شناختی یا نشناختی، حالا اگر نشناختی این الان بشناسی، کما عرفت من الملازمة الوضعیه، این ملازمه بین لفظ و معنا از کجا نشأت میگیره؟ از اون وضعی که صورت میگیره. حالا این وضع میخواد به نحو تعینی باشد یا به نحو تعینی باشد، تعین گفتیم کثرت استعمال اینو میسازه، واضح مشخصی نداره، یا تعینی باشد واضح مشخصی اینو وضع کرده باشه، این علقه رو ایجاد کرده باشه. عند من یعلم بالملازمه، البته کسی که علم به این ملازمه داشته باشه، اگر علم به ملازمه نداشته باشه این علقه نیست، لذا انتقالم نیست. لفظو میاری student. حالا شما اینو میدونین دیگه، شما اصلا میگم آقا این چی هست دیگه، یعنی چی دانش آموز؟ آره دیگه، ما همه چی کار کسی که از دانشگاه وارد حوزه میشه دیگه بهتر از این نمیشه. و تون شقه هذه الالقه کما عرفت من الملازمه الوضعیه بینهما عند من یعلم بالملازمه و علیه یمکننا تعریف دلالت لفظیه بعنها. بنابراین ما تمکن پیدا میکنیم که تعریف کنیم دلالت لفظی رو به این عبارت، هیه کون لفظ به حالت ینشأ من العلم به صدوره من المتکلم العلم به معنی المقصود به. یعنی چه؟ این دلالت به شما هستم چیز رو لفظی رو میخوام معنا بکنه، دلالت لفظی بودن لفظ به حالتیست، لفظ زیرش خط بکشید، اینا بعدم کار داریم ها، یه سری پارادوکس و تناقض اینجا هست. لفظ حالا بالاش بنویسیم بعدا اینا رو توضیح بدیم. لفظ اینجا بیشتر به اشعار به دلالت تصوری داره، دلالت تصوری که الان مبارد توضیح نداریم دلالت تصوری چی تصدیق چی هست، بعدا میگیم اینا رو، بعدا انشالله میام تعمیقشون میکنیم. هو کون لفظ به حالته، بودن لفظ به حالتی که یونشه و نشأت گرفته می شود من العلم به صدوره من المتکلم، و بزنید تو پرانتز نشأت گرفته می شود از علم به صدور لفظ من المتکلم، چه چیزی گرفته می شود؟ العلم بالمعن المقصود به، علم به معنایی که قصد شده است، زیرش خط بکشید، المقصود به یعنی اراده ی آن معنا شده. دیروز گفتیم آقا در دلالت عقلی و دلالت طبیعی اراده ملحوظ نیست، چه اراده صورت بگیرد چه اراده صورت نگیرد دلالت صورت میگیرد، اراده جز مقومات اون دلالات عقلیه و وضعیه نیست، اما در دلالت لفظیه اراده جزء مقوماتشه، اگر اراده نشود اصلا شما دلالت پیدا نمی کنین. المقصود به یعنی اراده اون معنا شده باشه، زیرش خط میکشین میگه آقا اشعار به دلالت تصدیقی، لذا کنه یه تناقض شد، اول داره دلالت تصوری رو میگه بعدا دلالت تصدیقی، اینا رو باید فردا باز کنه.
اراده در لفظی یا وضعی مقوماته؟
در لفظی، وضعی لفظی، در اون به شما اصلا وضعی غیر لفظی هم اونجا هم اراده بازم لحاظ هست. چرا؟ برای اینکه شما اون تابلوی ورود ممنوع رو که میبینین اگر اون اراده واضح اونجا صورت نگرفته باشه، مثلا یه سری نقاشی کرده باشه، یه دایره کشیده باشه، یه خطی وسطش، اراده ای نکرده باشه که ورود ممنوع صورت بگیره، میگه آقا این نقاشی خیلی خوبه، دلالت به این پیدا نمی‌کنین که از این تابلو به ورود ممنوعی دلالت پیدا بکنه. اونجا حتما اراده واضح شرطه. اونجا هم همینجور. ولی تو دلالت طبعی و عقلی اینجوری نیست. اون شرط چه بخواد اراده بکنه، چه نخواد بکنه، شما این دلالت براتون صورت می‌گیرد. مثلا فلانی خجالت می‌کشه، رنگ صورتش سرخ میشه. چه اراده بکند که به واسطه این سرخ شدن صورتش منو به خجالت شدنش رهنمون بکند چه نکند؟ من این دلالت و صورت برام میگیره. وقتی رنگ صورتش سرخ شد میگم آقا چی خجالت کشید. چه اراده بکند چه اراده نکند. تو دلالت عقلی هم اینجوری هست. تو دلالت عقلی مثلا دودو میبینین میگم آقا آتش هست. چه آتش اراده این بکند که شما دودشو میبینین رهنمون رو به آتش بشین یا نشین. اراده اونجا جز مقومات دلالت، مقومات یعنی اصل شرط، جز مقومات دلالت عقلیه و طبیعیه نیست. ولی توی دلالت وضعیه اون اراده جز مقوماتش. اگر اراده نباشد اصلا شما رهنمون به مدلول نمیشوید. اینا فقط تو دلالت تصدیقیه هست، تو دلالت تصوریه نیست. اجمالا میگم مثلا دلالت تصوری در چی بود؟ یکی از موارد جز مفردات. من میگم اسد، شما الان به چی به رهنمون شدید؟ به شیر. در صورتی من اراده معنای مجازیش کردم الان
شجاع.
ولی این اراده من برای شما مهم نیست. تو دلالت تصوری حتی اراده جز مقومات نیست. من گفتم اسد اراده انسان شجاع رو کردم، گرچه شما رهنمون به شیر شدیم. پس اراده من اینجا هم باز تره براش خورد نمی کنم. تو دلالت تصدیقی هست که اراده جز مقوماتشه. حالا توی دلالت تصدیقی که اراده هست، آیا اراده به نحو اراده استعمالی اراده جدی دوباره یه مقاصد اونجا باز میشه؟ فعلا سطحی بخونیم تا ببینیم چی میشه. هیه کون و لفظ به حالت یونشه و من العلم به صدوره من المتکلم، بودن لفظ به حالتی بهتر بود کلام میورد که دلالت تصدیقی رو میگرفت. اینا رو بعدا باز میکنیم. هیه کون و لفظ به حالت یونشه و من العلم به صدوره من المتکلم، که نشأت گرفته میشود از علم به صدور لفظ از متکلم. چی نشأت گرفته میشود؟ العلم بالمعنى المقصود به، به معنایی که قصد شده، اراده شده است. آقا این قید المقصود به قید احترازی نیست، قید توضیحیه. نمیخوای یه چیز اضافه بگه. از کجا میگم اصلا معنا معناش اینه که مقصودون به باشه، نه معنایی که مقصودون به باشه. آدرس بزنین اصول فقه جلد 1 صفحه 24. خود مرحوم مظفر در کتاب اصول مظفرش میفرمایند من هنا از این جهت هست که سمی المعنا معنا نامیده میشود. به چه جهت؟ معنا ایل مقصود من انا، یعنی قصد شده باشد و اراده شده باشد. اصلا معنا یعنی مقصودون به، اراده شده. لذا المقصود به تفسیر خود چی هست؟ معنای قید توضیحیه، قید احترازی نیست که یه چیز دیگه بخواد اضافه بکنه. ما یحصل بحث تو دلالت لفظیه اراده جز مقوماتشه. اگر اراده نباشد ما اصلا از دال به مدلول رهنمون نخواهیم شد. تا بعدا انشاءالله باشه. و صلی الله علیه و آله.